بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فأولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما لهم رزقهم فیها بکرة و عشیا تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. بعد از بیان بعضی از انبیاء علیهم السلام، جریان اسماعیل سلام الله علیه را ذکر فرمود که اشاره شد 11 مورد در قرآن کریم منظور از اسماعیل همون اسماعیل ابن ابراهیم است و این مورد که 12 مورد است برابر بعضی از روایات گفته شد اسماعیل ابن حزقیل است، لکن خصیصه برای اسماعیل در اینجا غیر از صادق الوعد بودن ذکر نشده و صدق وعد و امر اهل به صلات و زکات یه امر رایج است که بین همه انبیا وجود داشت. یه خصیصه باشد که ذات اقدس اله به رسول خود صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید وذکر فی الکتاب تا اون حادثه تبیین بشه نیست، برخلاف اسماعیل ابن ابراهیم که خصیصه های فراوانی دارد. در جریان ادریس اشاره شد که به مسئله معراج اشاره فرمود و رفعناه مکان علی، یا این مکان علی برای همه نبود و خصیصه‌ای که برای وجود مبارک ادریس هست و از اجداد نوح هم هست و از انبیاء قبل از ابراهیم است، قبل از نوح است و باید ذکر میشد ذکر فرمود. پس این دو نکته در ادریس هست که در اسماعیل نیست. درباره اسماعیل ذریه ابراهیم را ذکر فرمود و درباره هست ادریس که جد حضرت نوح بود سخنی به میان نیامده و این یه خصیصه که از شناسنامه اوست. دوم رفعناه مکانا علیا که جریان معراج را تداعی میکند برخلاف اسماعیل ابن حزقیل. بنابراین احتمال هست که وجود مبارک اسماعیل ابن ابراهیم باشد، البته بعض از روایات دلالت بکند که منظور اسماعیل ابن حزقیل است. مطلب بعدی آن است که اکثر ساکنان مکه فرزندان است ابراهیم، اسماعیل ابن ابراهیم بودند، برای اینکه عربن و فرزندان هستند و اگر برخی از قبایل آمدن در همون اطراف مکه چون دامدار بودن میزیستن، در داخل مکه غالبا اونا که بودن اهل هست اسماعیل یعنی فرزندان هست اسماعیل بودن که عرب از اونجا ریشه دارد. گذشته فرمود بعد از اون انبیا و اولیا عده آمدن که دو رکن اساسی را از بین بردن، یکی نماز است که ستون دین است و دیگری هم پیروی شهوات کردن. نماز از اون جهت که ستون دین است، اگر نماز باشد همه امور هست، برای اینکه ستون دین که محفوظ بود دین محفوظ است. و این که قبلن هم بارها بیان شد که در قرآن کریم و همچنین در روایات سخن از اقامه صلات است، نه قرائت صلات، برای اینکه دین نماز را ستون معرفی کرده که فرمود از صلاتو عمود الدین. خب دینی که حکیمان حرف میزند، قرآنی که بل قرآن الحکیم است، باید حکیمانه جمله ها را هماهنگ کند. اگر نماز ستون دین است، ستونی که نمیخونن که دیگه نباید بگن نماز بخون، باید بگن نماز اقامه بکن. هر جا سخن از نماز است، یقیمون الصلات، مقیم الصلات، اقیم الصلات و مانند آن است. گاهی یسلی و امثال ذلک آمده که اونم معنی یقیم الصلات است. وگرنه از یه طرف آدم بگه نماز ستون دین، از اون طرف بگه نماز بخون، این دیگه حرفای حکیمانه نیست که. خب دو چیز رو از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، یکی اینکه حفت الجنت و المکاره، دوم اینکه حفت النار و الشهوات. یه بهشت است یه جهنم، یه توحید است یک شرک، یه ایمان است یه کفر، یه اطاعت است یه عصیان. پس بهشت جهنم دو تاست، کفر و ایمان دو تاست، توحید و الحاد دو تاست، طاعت و معصیت دو تاست. اینا در برابر او فرمود عزا و صلات خوب و تبع و شهوات. صلات که عمود دین است و باعث ورودی در بهشت است، این رو ضایع کردن. شهوات که الحفت نارو به شهوات، این رو پیروی کردن، به دنبال شهوت رسیدن تا در درون شهوت آتش بود. این درون شهوت آتش بود یعنی باطنش آتش از ظاهر شهوت. حفت نارو به شهوات، چون که حفت الجنت و بالمکاره، اینا هر دو اصل رو به هم زدن. یعنی باید معروف رو عمل بکنن نکردن، منکر رو ترک بکنن نکردن، لذا گرفتار جهنم شدن. و راه توبه برای همه باز است. این که فرمود فسوفه یلغون غیا، اگر غی همون قوایت و بی هدفی و در برابر زلالت باشد، که از آیه سوره مبارک فرقان برمی آید که در روز قبل بحث شد، این از شواهد تجسم اعمال است. اما اگر نه، منظور از غی وادی باشد در جهنم، چاهی باشد در جهنم که در بعضی از روایات ما آمده، این دیگه از اون سنخ نیست، شاهد و تجسد اعمال نیست. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، که سر روش بود که اینم جداگانه بحث شد. این گروهی که تائبند و مؤمنند و عمل صالح انجام میدهند، یدخلون الجنه، وارد بهش میشوند. هل جنت همون جنت معروف، ولا یظلمون شیئا. این یظلمون چون فعل مجهول است دیگه مفعول دیگه نمیگیره، این شیئن رو گفتن که علل مستر است، یعنی منظره تأکید است، یعنی لا یظلمون ظلما، لا یظلمون اصلا. در سوره مبارکه کهف ولم تظلم منه شیئا آمده، اونجا شیئن مفعول است چون فعل معلومه. در سوره مبارکه کهف که بحثش قبلا گذشت، آیه کلتا الجنتین آکلها ولم تظلم منه شیئا، آیه 33 سوره مبارکه کهف این بود: وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها. اکل یعنی ما یؤکل، یعنی خوراکی، نه یعنی خوردن. میوه خود را دادن ولم تظلم منه شیئا. خب اینجا چون مبنی للفاعل است و معلوم هست، مفعول میگیرد. لم تظلم یا لم تنقص، اینجا چون مجهول است دیگه مفعول نمیگیرد، مگر اینکه بگیم در این گونه از موارد دو مفعولی است. لذا چون چاره نداشتن گفتن این شیئن علال مصدر است، یعنی لا یظلمون ظلما، لا ینقصون نقصا، و نمی شود تمیز باشد، برای اینکه خودش مبهم است. چیزی که مبهم است مشکل خودش حل نمی کنه، چرا شد به اینکه مشکل چیز دیگر حل کنه. خب ولا یظلمون شیئا، جنات عدن، این جنات عدن که بدل است برای اون الجنه، اون معرفه است، این نکره است. وقتی می شود نکره را در بدل معرفه قرار داد که این نکره معروف باشد. جنات عدن چون معروف است از این جهت حکم معرفه را دارد و روشن است. بعضی از کلمات هم که اسم برای جای خاص. این جنات عدن که جمع است، اشاره شد به این که اگر ناظر به جمعی در برابر جمعی باشد یا مجموع در برابر مجموع باشد، خب بالاخره هر کسی وارد بهشت خاص خودش میشه. اما اگر این چنین نباشد، برای بعضی ها چند بهشت است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه الرحمن آمده که آیه 46 سوره مبارکه الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعضی ها داره دو بهشته. بعد از این آیه 45، آیه 46 میرسن کم کم آیه 62 به من دونه ما جنتان، بهشت های فراوانی است. اما این من دونه ما جنتان نشون نمیدهد که مال لمن خاف مقام ربه است، ولی اون آیه 46 نشون میدهد که لمن خاف مقام ربه جنتان، این دو بهشته. اگر این جمله هایی که بعد دارد که فیهما عینان تجریان، فیهما من کل فاکهت زوجان، یعنی فی کل واحدت من الجنتین فاکهه، هر دو میشه جنت جسمانی، میشه جنت حسی، میشه جنت بدنی. اما اگر منظور این باشد که در این مجموع فاکهه هست نه در کل واحد، اون وقت یکی میشه جنت جسمانی که لذات بدن درش است، یکی میشه برابر بخش پایانی سوره مبارکه فرج که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. جامع به مهم مفسر مهم این قسمت ها بخش پایانی سوره مبارکه قمر است. در سوره قمر آیه 54 و 55 این چین آمده، ان المتقین فی جنات و نهر، این جنت جسمانی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینجا جای درخت و غرف مبنی و حور نیست، این میشه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، این میشه جنت اللقا. بنابراین لمن خاف مقام ربه جنتان هست، برای اینکه این متقین همون کسانی هستند که جز کسانی هستند که خاف مقام ربه. اگر آیات سوره مبارکه الرحمن که دارد فیه ما فاکهت و نخل و رمان بی معنا باشد، یعنی فی کل واحدت من هما فاکهت و نخل و رمان، این از بحث میرون است که لمن خاف مقام ربه جنتان ناظر به این نیست یکی جنت جسمانی است یکی جنت روحانی. اما اگر ناظر این باشد که در مجموع اینها این فاکهه و نخل و رمان هست، صادق است در مجموع، ولو در یکی باشد در دیگری جنت اللقا است و برتر از مسئله جسمانی است، با این سازگار است که برای من خاف مقام ربی جنتان با بخش پایانی سوره مبارکه قمر که دارد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، با او میتونه هماهنگ باشه. بله، عالم قیامت درجاتی دارد دیگر، یه بخشش چه در بخش بهشت چه در بخش جهنم دو قسمه دیگه، منتها جهنم به اون اوج نمیرسد. در جهنم فرمود کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اونجا تو سوره مبارکه نساء دارد به این که کلما نزی جرودهم بدلناهم جرودن غیرها، این مال عذاب جسمانی. از اون طرف هم فرمود نور نار الله الموقده التي تتلع على الافئده، خب اون نار الله که دل فؤاد را میسوزونه اون دیگه جسمانی نیست. پس دو نوع عذاب برای کفار هست، که از اون عذاب به عنوان خزی یاد می شود به مانند آن حزن، غم، خزی مانند یاد می شود، این عذاب جسمانی است. درباره بهشت هم همین طور دیگه. درباره بهشت یه سلسله جنات و لذت هاییست که جنات تجری من تحت الانهار، یک هم قرب لقاء الهی است، مناجات با خداست، دریافت سلام الهی است به مانند آن دیگه. نباید باشه دیگه، برای اینکه اینا هماهنگن. این باطن آن است، در درجه بالاتر است. کسی که در مقعد صدق است اینم دارد، ولی اونجا جای درخت نیست. یعنی کسی که به پیشگاه الهی رفته نشسته، اونجا که جای حس و درخت و بدن نیست. الان ما اینجا حرف میزنیم، ما همین طوره، ما یه حرفی میزنیم، یه حرفی میشنویم، یه آیه میخونیم، یه آیه میشنویم، این زمان و زمین دارد. اما اون مطالبی را که ما با هم درک میکنیم، اون زمین زمان ندارد. همین الان هم که اونجا هستیم همینطوره. ما الان بحث میکنیم که ذات اقدس اله به وعده خود وفا میکند. این حرف کجا جا داره؟ این حرف تو قومه، این حرف تو آسمونه، این حرف تو زمینه. این مطلب نه متضمن است نه متمکن. الان ما دو مرحله داریم، یه بدن داریم و حرکات بدنی و لذت‌های بدنی، یه روح داریم و لذائذ روحانی. یه وقتی کسی حرف را میشنود و از درک مطلب لذت میبرد، این دو تا لذت برده است، یه لذت سمع، یه لذت درک. یه وقت است یه جای دیگه است. الان هم همین طوری، این طوری است که اگر گفته شد این حرف تو مسجد اعظم است، یعنی مطلب تو مسجد اعظمه. مطلب مثلا انهو کان وعدهو معتیا، ضمیر به الله برمیگرده، برای تأکید ان آمده، این حرف تو مسجد اعظمه. اما این مضمون که وعد خدا قطعی است، این تو مسجد اعظمه، این تو قومه، این که نیست که. الان هم ما در دو مرحله هستیم. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، یعنی ان المتقین فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، نظیر این که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، که اونجا هم به همین منظور خواهد بود. خب بنابراین اگر چون که این جنات جمع در برابر جمع باشد، از بحث ما بیرونه. مجموع در برابر مجموع باشد، از بحث ما بیرونه. اما اگر نه، این جنات برای بعضی ها باشد، یعنی برخی ها دارای چند تا بهشتن، وقت این قابل بحث است که آیا اون بهشت ها که برای یک نفر چند بهشت است، همشون جسمانی به حسی هم، یا بعضشون جسمانی و بعضشون غیر جسمانی هست. اگر اون مؤمن جزء اوساطی از مؤمنین باشد، همشون جسمانی است، چند تا باغ، چند تا بهشت بهش میدن. اما اگر جزء لمن خاف مقام ربی باشه، اوحدی اهل تقوا باشه، هم فی جنات و نهر هست، هم فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی است. خب این که فرمود جنات و نهر هست، این به این صورت خواهد. بعد این رو معنا کرده، شما این روایاتی که در تفسیر شریف کنز و دقایق آمده از وجود مبارک ما موسی کاظم سلام الله علیه رسیده است، که این که فرمود از ذریه ابراهیم ما را اراده کرده، البته بیاری مثل آقا کامرش مایی. و همچنین در کتاب شریف تهذیب مرحوم شیخ طوسی در ادعیه نوافل شهر رمضان، اونجا هست که خدا را شکر میکنیم که این بهشت را مال پیامبر و آل پیامبر و این همین بخشایی که مربوط به آیات سوره مبارکه مریم است. در ادعیه نوافل شهر رمضان آمده خدا را شکر میکنیم که این جنات را مال وجود مبارک پیغمبر و آل پیغمبر و شیعیانشون قرار داده است. خب البته مصداق کاملش نسبت این معنا دیگه مستاق کامل نیست، منحصر است. برای اینکه دیگری اگر بخواد وارد بهشت بشود باید جز منتاب و امثال ذلک باشد. این که فرمود جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب، خب حالا وعده عملی میشه یا نه؟ این انهو یعنی ان الله کان وعده معتیا جمله خبریه است. ممکن است کسی خلف وعده کند، چون وعده صدق کذب بذیر نیست، انشاء است. اگر کسی خلف وعده کرده است دروغ نگفته چون خبر نداده. اما این جمله جمله خبریه است که ان الله کان وعده معتیا، گذشته از این که خلف وعده قوی هست و قوی از خدا محال است نه بر خدا، خدایی که عین قدرت و اراده است هیچ وجهی ندارد که خلف وعده از ذات اقدس اله صادر بشه. بله، بحثای اخلاقی وفای وعد ظاهرا واجب است، ولی معروف بین فقها اینه که خلف وعده مثلا کار خلاف اخلاقی است، حرام نیست. لا یسمعون فیها لغوا، در این بهشت حرف باطل، کار باطل، چیزی که اثر ندارد نمی کنند. این الا سلاما استثناء منقطع است، فقط سلام را دریافت میکنند. سلام سه قسم است، بعضی ها یک قسم، بعضی دو قسم، بعضی هر سه قسم نصیبشون میشود. یک قسم سلام یکدیگر است که تحیتهم فیها سلام. قسم دیگر سلام فرشته هاست نسبت به اینها که والملائکه یدخلون علیهم فی کل باب، به اونها سلام عرض میکنند. قسم سوم سلام خداست بر اونها، خدای سبحان که در دنیا نام بسیاری از انبیاء علیهم السلام رو میبرد، فما سلام علی ابراهیم یا سلام علی موسی و هارون، بعد هم کذالک نجزی المحسنین. خب اگر سلام خدا شامل حال مؤمنین می شود و مقیدم نیست به اینکه در دنیا یا در آخرت، قدر متیقنش آخرت دیگه، تو دنیا البته سلام خدا شامل حال مؤمنین میشه. و اینکه فهمید و کذالک نجزی المؤمنین، اگر خدای سبحان بعد از تسلیم نسبت به ابراهیم، نسبت به موسی، نسبت به هارون علیهم السلام، بعد فرمود و کذالک نجزی المؤمنین، نسبت به افراد با ایمان هم سلام میفرستد دیگر. این پس سه سلام مال مؤمنین کامل خواهد بود. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. نعمت های خدا این است با اون لذت های معنوی معروف. و اگر این سلام مطلق است، قسمت خاص را، اون سلام الله را هم در بر میگیرد، اونگاه ولی من خواف مقام ربی جنت ها، معلوم شد هم جنت حسی است هم جنت عقلی. برای اینکه این جنات و نهر و این نعمت هایی که هست مال لذت های بدنه. تلقی سلام الله و شنیدن کلام الهی یک لذت عقلی است، مال اوحدی از مؤمنین. و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، یه وقت است میگن ما جیره اینها رو منها میدیم، در بهش اینچنین نیست. یه وقت میگن به اونها در بهش روزی میدیم، بازم تعبیر قرآن این نیست. تعبیر قرآن است که و لهم، این لام رو مقدم آورده، اختصاصا یا تملیکن ملک ایناست و روزی اینها، نه رزقهم لهم یا رزق الله لهم، و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. بکره و عشی یعنی بامداد و شامگاه. در جنت برزخی بله صبح و شام متمثل میشه، اما در جنات عدن دیگه صبح و شام در کار نیست. لذا روایاتی که در زید این هست، بعضی از روایات این رو بر جنات برزخی حمل کردن، البته با جنات عدن هماهنگ نیست، اما دارد مردان با تقوا رزقشون هست، اختصاصی به جنات عدن ندارد. وقتی که وارد برزخ شدن از همین مقطع رزق اینها بکرتن و عشیا، یعنی بامداد و شامگاه هست. بنابراین اگر منظور از بکره و عشی یعنی بامداد و شامگاه باشد، طبق اون روایتی که در کنز الدقایق آمده مخصوص جنت برزخی است، و اگر کنایه از دوام باشد کما لا یبعد، این شامل جنت عدن خواهد شد، ولی که اونجا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اگر نظام سماوات و ارض برچیده شد، اذا شمس و کبرت شد و الارض و قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطویات و بیمینه شد، دیگه شب و روزی در کار نیست. اگر شب و روزی در کار نیست، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، فضا را خود مؤمن روشن میکند. رضا بهش روشن است، مؤمن جاش روشن است، غیر مؤمن جاش هم نیبینه، جهنم تو تاریکی باید عذاب بچشن. در باره مؤمنین است که نورهم یسعا بین ایدیهم، وگرنه در صحنه قیامت دو نفر کنار هم هستن، یکی کاملا در فضای روشن و شفاف زندگی میکنه، جلوش میبینه، دیگران نمیبینه، اون دیگری جلوی پای خودش هم نیبینه. شما تو روایات این بحث معاد مناظر فهمید، ذات اقدس اله با یکی کاملا حرف میزنه، اسرار او رو با او در میون میذاره، اون که کنار دست اوست اصلا نمیشنود. خب پس بنابراین آدم نور رو به همراه خودش ببره. اینجا اگر روشن نبود، اونجا گرفتار تاریکی و تیرگی است. خب جسم دنیایی این چینه، جسم آخروی که نظامش با این فرق میکند دیگر. جسم در هر عالمی، جسم در دنیا یه جوره، در برزخ همین جسم است. همین جسم در دنیا این حکم داره، در برزخ با تحولات برزخی جور دیگه میشه، در آخرت جور دیگه میشه. همین جسم است، منتها در هر نشعه حکم خاص خودشو داره. نه، همین جسم در حکمت متعالی هم همین رو بزرگوار میفرماد، میفرماد لو رأیته و لقلت انه فلان و بهمان، اگر ببینی میگی این همون زیده، این همون امره. منتها درباره جسم قبلا هم اشاره شد که هر جای قرآن کریم سخن از جسم شد، تعبیر مثل است. بارزترین نمونهش همون سوره مبارکه یاسین است که در بخش پایانیش دارد به این که من یحیی العظام وهی رمیم، اونجا الذی آیه 80 به بعد قول یحیی کسی ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، فرمود اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. هر جا در قرآن سخن از بدن است، سخن از مثل است. اما هر جا در قرآن سخن از روح است، عین است. هر جا در قرآن سخن از انسان است، عین است. صفه است، جنس فصل، عین انسان، عین روح، مثل بدن. این صفه است که آمنا جدا بشه. چرا قرآن کریم در مسئله روح عین میگه؟ چرا قرآن کریم در مسئله انسان عین میگه؟ چرا قرآن کریم در فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم کاملا از دو فصل جداست، چرا در بدن رسید هر جا سخن از بدن شد میگه مثل؟ برای اینکه این میپوسه دوباره ساخته میشه، اما اونا که نمیپوسن که. اینو مهاجرن، اگه کسی از جایی به جای دیگه میگیره که نمیگن مثل اوست، که خود اوست، اما بدن اینجا پوسیده دوباره ساختن دیگر. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که تبرسی در حجاج نقل کرد، تا بود هیه 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 غیروها. اون وقتی به حضرت عرض کرد بدن اول معصیت کرد، چرا بدن دوم بسوزه؟ حضرت فرمود شما این قالب‌ها و این کالبدها رو بررسی کنید، کسی که خشت مال است در یه قالبی میریزه و دوباره این خشت رو به صورت گل در میاره، دوباره میریزه تو اون قالب. هیه هیه این یکی، هیه غیرها این دو، جمع بین هویت و غیریت در اون حدیث شریف آمده. به هر تقدیر فرمود به این که این کار که کردن، لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. نظم عادی اینه که بفرمود به این که تلکل جنت التی نورسو تقیین من عبادنا، تقی از عباد است، نه عباد از تقی یا از عباد. اما برای رعایت فواصل که همه اینها یا مشدد دارد، مثل معتی یا مثل اشی یا و مانند آن که قبلا فرمود بکی یا علی یا مرزی یا نبی یا، اینها همه یا مشدد دارد، برای رعایت این فواصل تقیه را بعد ذکر کرده، وگرنه مناسب بود که این تقیه قبل ذکر بشه. عمد مسئله ارث است. در مسئله ارث خصیصه است که در مسائل دیگر نیست. قبلا هم گذشت به این که در ارث مال منتقل نمیشه، مالک به جای مالک منشیند، برخلاف عقود دیگر. در بی مبادله مال به مال، ثمن به جای مثمن و بالعکس قرار میگیرند. در اجاره منفعت عین در برابر مال اجاره و بالعکس قرار میگیره و هاکذا در عقود دیگر. اما در ارث سخن از نقل و انتقال مال نیست، سخن از جانشینی مالک نسبت به مالک دیگر است، میشه ارث. مطلب دیگه در خصیصه ارث اینه که بهترین و مستقلترین مال، مال ارثی است، برای که نه اقال پذیر است، نه خیار پذیر است، نه فسخ پذیر است، نه قبل پذیر است، نه عیب پذیر است که پس بدن. یه ملک ثابت مستقر است. او وقت اگر چنون که مورث اصلی ذات اقدس اله است، اینا میشن خلیفت الله. در جریان بهشتی ها اینا دارای دو تا جنتن، یه جنتی است که محصول کسب خودشونه، یه جنتی هم هست برابر فضل الهی. این جنت هایی که اگر دیگران که اهل دوزخ شدن به سوی اختیار خودشون جهنمی شدن، اگر به حسن اختیارشون بهشتی می شدن، وارد این منطقه خاصی از بهشت می شدن، الان که جاشون خالیست این بهشت خالی را می دن به مؤمنین. این که هم یرسون الفردوس ذیل این هم آیات روایات هست. پس بهشتی ها یه بهشتی رو به اعمالشون جزای اعمالشون برن، یه بهشت هم ارث برن، یعنی به جای اونها می نشینن. ولی درباره دوزخی ها، هر دوزخی جای خودش میره. اگر برای کسی که خدا او را خلق کرده و جا معین کرده که اگر او معصیت کار شد وارد اون بخش از جهنم بره بشه، و این شخص معصیت نکرده به حسن اختیار بهشتی شده، جای خالی او را بهش که نمیدن، لذا لا یزدمون شیئا. در بهشت هم جنت جزایی دارن هم جنت ارثی. در دوزخ فقط دوزخ جزایی دارن، لذا فهمو جزاءً وفاقا. الحمد لله رب العالمين.